صفحه 52. در میان افسران ارشد و عمرا وجود سلشگر شفایی مهمتر از همه بود، زیرا وی تنها افسر ارشد ایران به شمار می آمد که با شوروی ها میانه خوبی داشت و چون سالها آناشه نظامی ایران در مسکو بود و شمشیر نظامی نیز از دولت شوروی دریافت کرده بود، شاه مخصوصاً او را همراه برد که به مسافرت آذربایجان جنبه ضد روسی نداده باشد. جناب مستطاب آقای دکتر علم الدوله چون روز شنبه 26 مرداد مطابق با 27 جمادی الثانی 1324 در مدرسه نظام جلسه باشکوهی تشکیل می شود و از همه رجال، اعیان و علما دعوت شده است و حضرت والا از عزت‌الملک از مدعوین پذیرایی خواهند فرمود و این جلسه به منظور افتتاح مجلس و تدوین نظامنامه انتخابات است و جنابان آقایان مشیر الدوله و حاج میرزا نصرالله ملک المتکلمین مقرر است نطق‌هایی را نمایند و دست خط مبارک مورخه 14 جمادی الثانی 24 اعلی حضرت همایون شاهنشاهی خلدالله ملکه برای اطلاع عموم قرائت می شود که در جلسه مزبور برای کمک و معاضدت به حضرت والا از عزت‌الملک حضور به هم رسانیده و در پذیرایی از مدعوین و تنظیمات مجلس و برقراری تشریفات شایسته ما ایشان همکاری فرموده و مردم را مستظهر به عنایات خاصه ملوکانه فرمایید که سپاسگزار باشد. 15 جمادی الثانی 1324 احمد. حضرت مستطاب حجت الاسلام آقای سید عبدالله بهبهانی دامت برکاته لزوماً به عرض مبارک میرساند. امروز بر حسب وقت قبلی جنابان آقایان سنی ادوله و محتشم السلطنه و مشیر الملک و مؤتمن الملک به دربار شرفیاب شده. با آنکه کسالت اعلی حضرت همایونی شدید بود و ملاقات و شرفیابی را دکتر رامش آلمانی طبیب معالج تجویز نمی کرد، ملوث خلیل خان علم الدوله که با دکتر مزبور همکاری می کرد همت کرد و او را راضی کرد که اعلی حضرت از این ملاقات خوشنود و موجب تخفیف کسالت معظم اللحن است و چون کار خیریست روحیه شاه تقویت می شود. واقعا دکتر علم الدوله مرد شریفیست و برای مشروط خواهان خدمت را به مرحله فداکاری رسانده، لذا اذن تشرف صادر و آقایان شرفیاب شده. طبق توصیه قبلی علم الدوله آقای مشیر الملک نظام نامه انتخابات را مطرح و چون موضوع سر به اختیار از شخصیت مقتدر و بالاخره شاه مملکت بود، مطالب طوری معروض گردید که بدون هیچ گونه دغدغه خاطر به صحه شاهانه مبشح و مورد تصویب واقع گردید و باقی مطالب محرمانه هم وسیله جناب آقای میرزا ابراهیم قمی پیغام و عرض شده است و با این ترتیب دیگر هیچ گونه نگرانی باقی نمانده و فقط همت آزاد مردان است که نهال مقدس را از آفات و فتن زمانه محفوظ دارند. برومند باد آن همایون درخت که در سایش می توان برد. رخت به هر حال موقع آن است که برای طرد خائنین از خادمین تقویت و زمام امور را وسیله مجلس مقدس ملی هرچه زودتر قبضه و موجبات ترفیع و سربلندی مملکت و ملت عزیز را فراهم نمود. این خادم ناچیز نیز مانند همیشه منتظر ارجاع اوامر سروران قومی باشد. شهر شوال المکرم 1324 احمد. آقای خازن الملک معاون حکومت تهران دیروز که مصادف با میلاد مسعود حضرت حجت و مراسم سلام رسمی بود، تجار وسیله جناب دکتر علم الدوله به خاک پای اعلی حضرت همایونی معروض داشتند که تا آقایان ناصرالملک یا سنی الدوله از طبقه اعیان انتخاب نشوند ما در انتخابات شرکت نمی کنیم. حسب الامر جهان مطاع ملوکان مراتع برای اقدام قانونی و اعلام نتیجه ابلاغ می گردد. بدیهی است هیئت نظارت بدون اجرت انتخابات را انجام خواهند داد و اطلاعاتی رسیده که باید مراقبت فرمایید. سادات تهرانی و سادات لاریجانی اختشاش ننمایند و در امر انتخابات تسریع و تعجیل نمایید. احمد جناب اشرف صدر اعظم در تکمیل دستخط سابق خودمان مورخ 14 جمادی الثانی 1324 که امر و فرمان صریحی در تأسیس مجلس منتخبین ملت فرموده بودیم، مجدداً برای آنکه عموم اهالی و افراد ملت از توجهات کامله همایون ما واقف باشند، امر و مقرر می‌دانیم که مجلس مذکور را به شرح دستخط سابق صریحاً دایر نموده و بعد از انتخاب افراد مجلس فصول و شرایط نظام مجلس شورای ملی اسلامی را موافق تصویب و امضای منتخبین به طوری که شایسته ملت و مملکت و قوانین شرع مقدس باشد مرتب نماید که به شرف عرض و امضای همایونی مبشر و موافق نظام نامه مزبور این مقصود مقدس صورت و انجام پذیرد. 17 جمادی الثانی 1324. باقی صفحات عکس‌های از ضیاءالدین طباطبایی و رجال دیگر هستش. صفحه 67 قوام بعد از شهریور 1320. صفحه 69 حجیر رابطه بین ما و قوام السلطنه. یک مأمور اطلاعات انگلیسی که در زمان اشغال ایران به وسیله نیروهای متفقین به ایران آمده و مأموریت او مراقبت در اعمال مأموران اطلاعات ارتش سرخ بود، خاطرات خود را چنین شرح می‌دهد: پس از انجام چند مأموریت از زنجان به تهران آمدم. نیمه شب رجال سیاسی و نظامی را ملاقات و بحث در اوضاع وقت نمودیم. معلوم شد نمایندگان مجلس همان نمایندگانی که بعد از رضا شاه پهلوی باید انتخاب آنها تجدید می شد و بایستی فروغی از جانب آنها حمایت می شد با فروغی مخالفت می کردند، ولی مخالفت آنها مخفی بود. در همان وقت قرار شد فروغی را ملاقات کنم، ولی موفق نشدم، زیرا گفته می شد شبانه با حال تعرض از شهر خارج شده. صبح توانستم به خانه او بروم. در آنجا جمعی از وکلا که آقایان بیات و دکتر طاهری هم در میان آنها بودند به حال اجتماع و تظاهر به نگهداری فروغی مشاهده شدند. از وزرا هم سهیلی و آهی بودند. معلوم شد که قوام السلطنه نامزد نخست وزیری بوده و اغلب نمایندگان باطنن به او تمایل داشتند. این آقای قوام السلطنه در نظر وزیر مختار ما دشمن انگلیس محسوب می شد. صفات عجیبی برای او قائل بود، از جمله احترام از حد بیشتر برای روحانیون آیرمال. مرحوم قوام السلطنه احترام بسیاری به روحانیون قائل می شد. من به توسط یکی از مأمورین اطلاعات ارتش ما که تحت تعلیم من است دانستم که شخصی به نام فتح السلطنه قراقزلو موجب ارتباط بین آلمان و قوام السلطنه شده بود. گویا بعداً دستگیر و نابود شد. یکی از پیشنهادهای آلمان در زمامداری قوام السلطنه عبارت بود از تعویض مقام وزارت خارجه به شخصی که شاهرخ فرزند کیخسرو نامیده می شد و در آن وقت تبلیغات بسیار شدیدی ضد فروغی می کرد و سقوط فروغی را انتظار داشت. بالاخره در آن ساعت با فروغی خلوت کردم. کسی از ورود و خروج من آگاه نبود. بعد از بحث و گفتگو فروغی گفت اگر من با اینها هم بتوانم کار کنم، با این ملت چگونه میتوان کار کرد؟ با اینکه متقاعد شد به زمامداری خود ادامه بدهد، هر که مقام را ترجیح داد. ما برای انصراف قوام السلطنه از نخست وزیری چاره جز مداخله محمد رضا شاه ندیدیم. شاه قوام السلطنه را احضار و با نصیحت به او فهمان که باید سهیلی نخست وزیر بشود. قوام هم که تحت مراقبت ما بود از دربار خارج شده، فوراً به منزل میرزا کریم خان رشدی رفت که از شاه گله نماید. در آن زمان میرزا کریم خان رشدی دشمن شاه بود، ولی بعداً دوست شد. سهیلی که به ریاست وزرا انتخاب شد فوراً به منزل قوام رفت برای استمالت او. همچنین یکی دو نفر از بستگان او را به مقامات وزارت انتخاب کرد. گویا عضدی امیرعظم باشد. در آن اوقات اخبار بدی از دسته های مخالف به ما می رسید، مبنی بر این که بعضی روحانیون و رجال و قضات و افسران ارشد توطئه ضد متفقین نمودند. سران عشایر خصوصا قشقایی ها با آنها همدست بودند. جاسوسان آلمانی خصوصا مشغول کار بودند. در تهران با تمام این موضوع ما بر اوضاع کاملا مسلط بودیم. دولت و مجلس و نیروهای نظامی ایران تحت قدرت و تصرف ما بود. رقابت شوروی در سیاست هم شدت یا وباب مراوده با قوام و سلطنه به توسط عناصر چپ مفتوح شد. خواه نخواه سهیلی که نخست وزیر شد، رقابت بین او و آهی وزیر دادگستری وقت آغاز گردید. تایید سفارت کبرا برای مسکو می دیدند که به اختلاف آنها خاتمه دهند. ما انگلیسی ها نیز از سفارت شوروی خوشنود بوده و به سهیلی توصیه و تاکید نمودیم تسریع نماید. یک رقیب سرسخت و مجرب دیگری وجود داشت و او قوام السلطنه بود. بسیاری از نمایندگان مجلس هم نسبت به او علاقه داشتند. کارها برای زمامداری مهیا می شد. اکثر وکلا با ما ارتباط کامل داشتند. عده بسیار کمی با سفیر شوروی مربوط بودند. جمعی از جوانان که در زندان رضاشاه بودند، محیط مناسبی برای تبلیغات پیدا کردند. چند تن از آنها را به توسط فاتح به خود جلب نموده و جمعیتی هم تشکیل دادیم. میسلمتن هم در این کارها عامل مؤثر بوده و چنین پیشبینی میشد که ما بر اوضاع بیش از رقیب منظور روسهاست خود مسلط خواهیم شد. سفیر شوروی مردی عاقل و مجرب بود، ولی به زعم ما آغاز دوستی را با قوام السلطنه نمود و دعوتی برای ناهار هم به توسط اسکندری از او کرد و در آن میهمانی سر یک تنگ شراب قدیمی به افتخارشان گشودم. ما هوشیار شدیم که قوام در آینده نزدیک نخست وزیر خواهد شد. وزیر مختار ما با من مشورت کرد که چگونه به قوام نزدیک شویم. مبادا در آینده رقیب ما موفق شود و ما عقب بمانیم. من نظر دادم یکی از کسانی که تازه وزیر شده که حجیر باشد، رابط بین ما و قوام شود. حجیر اغلب کارهای خود را با مشورت کریم خان رشدی انجام می داد و او هم معرف حجیر نزد قوام بود. ما در آن دوستی موفق شدیم، ولی هنگامی که تشکیل کابینه چند تن از وزرا را که معرفی کردیم رد نمود. قبل از تشکیل کابینه مستر ترات را که به زبان فارسی خوب تکلم می‌کرد به منزل قوام فرستادیم. مستر ترات ناامید برگشت. نوبت من رسید. من هم رفتم. این بار دوم بود که من قوام السلطنه را ملاقات می کردم. نخستین بار او را در خراسان دیده بودم که از حیث اقتدار و تکبر او را نایب السلطنه می خواندند و در آن وقت من کلونل در ارتش هندوستان بودم. وقت گرفته شبانه به خانه او رفتم. از هوش و لیاقت قوام سخت در حیرت شدم که فوراً مرا شناخت و به یاد ایام عظمت در خراسان افتاد. من بعضی از وزرا را نام بردم و قوام توانست با من توافق حاصل نماید و من هم بسیار گذشت کردم، ولی وزیر مختار ما سر بولارد از شدت خشم آرام نمی گرفت، زیرا او با قوام عداوت دیرینه داشت و او را مرتجع می خواند. بالاخره قوام کابینه که خود را تشکیل داد. پس از مدتی دچار مخالفت سخت شد، ولی در آن وقت وزیر مختار ما نسبت به قوام السلطنه مساعدت‌های بسیار کرد و همچنین سفیر شوروی، زیرا تهران تحت اشغال نیروهای سگانه بود و هر نوع جنبشی موجب طغیان احساسات مردم ایران می‌گردید. بعد واقعی 17 آذر پیش آمد. بعضی از کارگردانان مجلس که با ما ارتباط داشتند پیشنهاد کردند سپهبد امیر احمدی که در آن زمان خانه نشین بود به فرمانداری نظامی منصوب شود، اما آقای قوام السلطنه اول تردید داشت، اما بعد قبول کرد و نتیجه خوبی هم گرفت. رئیس شهربانی وقت ادیب السلطنه متهم شده بود که در براه انداختن حادثه 17 آذر که در آن تعداد بیشماری مقتول، مجروح و مصدوم گشته بودند، دستی داشته و در خانه خود تحت نظر قرار گرفت. بعضی از مقامات مملکتی هم متهم شده بودند. قدرت قوام تجدید شد. نمایندگان تحت ریاست محتشم السلطنه قبل از تشکیل مجدد مجلس با حضور قوام در خارج از مجلس جلسه تشکیل دادند و آب به مجرای خود بازگشت. ولی کینه ما بین قوام و دربار سرانجام کار خود را کرد. دولت قوام رو به ضعف می رفت. انتقاد از هر سو به خصوص در مجلس شروع شد. قحطی غلا به حد اعلای درجه خود رسیده بود. قوام در نامه‌ای به دولت انگلستان نوشت که شرط انصاف و عدالتی نیست که ملت ایران را با گرسنگی بکشید. این نامه بسیار مؤثر افتاد و نتیجه خوبی هم بخشید. رقیب ما روزها مساعدت خوبی نمود. مقداری قابل توجه گندم تحویل دولت ایران داد و این مساعدت روزها اثر خوبی به جای گذاشت. در آن هنگام یکی از نمایندگان سابق از طرف قوام حامل پیغامی به قشقایی‌ها به سمت شیراز اعزام شد که به وسیله یکی از مأمورین اطلاعاتی ما این عمل قوام کشف شد. مأمورین اطلاعاتی نظامی ما خبر می‌دادند که عده‌ای از افسران و رجال با هم متحد شده قصد انجام عملیات تخریب و اخلال داشتند. یکی از آنها فرمانده نیروی ژاندارمری آق اولی بود که بعد دستگیر و اسیر شد. گفته می‌شد این جماعت با آلمان رابطه دارد. می‌خواهند هر چه پل است منهدم و هر چه راه است خراب کنند. بعد از مدتی جمعیتی گرفتار و زندانی شدند. بعضی از آنها نخست وزیر اسبق بودند، مانند آقای متین دفتری. برخی از افسران ارشد بودند که در رأس آنها سرلشکر پورزن بود که افسر شجاعی بود و چند بار هم مجروح شده بود. کوپال و آق اولی هم بودند. از قضات علی آقا هیئت و جماعتی دیگر و از مهندسین و دکترها چند تن بودند که عموماً در بازداشتگاه عراق توقیف شده و بعد به تهران منتقل گردیده بودند. چند تن برای رسیدگی شوروی ها به رشت فرستاده شدند، ولی شوروی به این موضوع چندان اهمیتی نمیداد. این جماعت در بیمارستان 500 تخت خوابی توقیف و محافظت می شدند. اردوی ما در پیرامون بیمارستان مستقر شده بود و به دزدانی که سیم تلفن ما را می رو بودن تیراندازی می شد و گفته شد چند نفر بیگناه هم در این تیراندازی زخمی و مقتول شدن. جراید تهران به این عمل اعتراض می کردن. من شخصا به اردوگاه رفته بر اوضاع و اخبار مشرف و آگاه شدم. به تمام آن احوال وضع سپاهیان ما و شوروی بسیار خوب و منظم بود. سربازان روس و یا انگلیس که برای انجام کارهای خود وارد شهر می شدن تحت مراقبت دژبان بودند و اگر هم دژبان در کار نبود خودشان دارای دیسیپلین بودند و چنان تربیت شده بودند که به حدی تجاوز نمی کردن. روزی به ما شکایت شد که یک سرباز انگلیسی مست کرده. دژبان‌ها او را حاضر نمودند و خود من هم برای تحقیق آماده شدم و معلوم گردید سرباز آمریکایی بوده و او را آزاد کردم. سربازان آمریکایی مرتکب اعمال شرم‌آور و مزاحم خانواده‌های نجیب می‌شد. تجاوز آنها حتی به یکی از خانواده‌ها ارباب جراید رسیده بود. بسیاری از سربازان آمریکایی اموال ارتش خود را به سرقت می‌بردند و علناً می‌فروختند. صف طرفداران حکومت قوام در ازدیاد بود. در آخر کار برای تثبیت وضع خود ناگزیر به مجلس رفته خطابه ای درباره اعمال خود خواند. یکی از نکات برجسته آن خطابه شعری است که مفهوم آن به انگلیسی چنین ترجمه شده: هنگام سختی و نزول بلا قدر مردان بزرگ معلوم می شود، اندر بلای سخت پدید آید قدر بزرگواری و سالاری. چون وضع سخت شدید شده بود و نمایندگان پیاپی به او حمله می کردن، ما از حمایت قوام دست کشیدیم، خصوصا وزیر مختار ما که از پیش هم کینه به قوام داشت، ولی سفیر شوروی سخت مقاومت می کرد و کار به جایی رسید که حتی به مخالفین قوام و سلطنه اعتراض می کرد. بعضی از جراید که نخست وزیر را مورد حمله شدید قرار می دادن به وسیله که کمیسر اوف مورد تحلیل قرار می گرفتن، ولی تناب چنان سخت بر پای قوام و سلطنه پیچید که نتوانست خود را از آن نجات بدهد. بالاخره او را از کار برکنارش کردند. ما مراجعه به شرح حال قوام که در پرونده های سفارت انگلیس بایگانی شده بود معلوم گردید که آقای قوام در دومین دور نخست وزیری خود به مانند حوادث این روزگار دوچار شده بود. در آن هنگام نمایندگان دو دسته بودند، یکی دسته مدرس و نصرت الدوله و دیگری دسته سلیمان میرزا و سید محمد صادق طباطبایی. کشمکش بین این دو دسته به حد اعلی رسیده بود. ابتدا اکثریت با گروه مرحوم مدرس بود، سپس اقلیت رو به فزونی نهاد تا تعادل بین دو دسته برقرار شد. دیگر اکثریت و اقلیت معنی و مفهومی نداشت و با یک رأی سقوط و تثبیت حکومت قوام و سلطنه مسلم می گردید. در آن وقت یکی از مخالفین قوام و سلطنه رأی خود را به 500 تومان به قوام و سلطنه فروخت که اکثریت حاصل شود، ولی روز بعد به دسته مخالف قوام سلیمان میرزا بنیانگذار حزب توده ایران پیوست. حکومت قوام سخت متزلزل شده بود. به او گفته شد که استعفا بدهد و قوام گفته بود استخاره می کنم. استخاره یکی از کارهای سیاسی ایران است که برای تفره سودمند می باشد. روز بعد گفت استخاره کردم، این آیه آمد، استقامت کن همانطوری که به تو امر شده. ولی این آیه برای قوام نافع نبود و از حکومت ساقط شد. حوادث و قضایا در آن زمان مشعر است که دسته سلیمان میرزا به توسط میرزا کریم خان و او هم به توسط یکی از اربابان جراید به قوام السلطنه پیغام می‌دهد که اگر دسته مدرس و ملک و شعرا را رها کنی و به ما نزدیک شوی، ما یک اکثریت ثابت و قوی برای شما تشکیل داده و مانع سقوط حکومت شما می‌شویم. اما قوام نخواست از دوستان خود جدا شود و دوستان تازه را که دشمن دیرینه او بودند به آنها ترجیح بدهد. این فکر در آن زمان پیش آمده بود و بعد اندک اندک قوی شد تا به سلطنت پهلوی کشید و آن بدین نحو بود که روزی مدرس در مجلس گفته بود این کیست که همیشه میگوید من؟ مقصود سردار سپه رضا خان وزیر جنگ بود. او را اصل کنید، بفرستید به فیروزکوه، مقصود سوادکوه، چون سردار سپه اهل سوادکوه بود و مرحوم مدرس اشتباه کرده بود. سلیمان میرزا که خود هم مخالف بود برخاست و گفت در حکومت مشروطه لفظ من معنی ندارد، هر که من بگوید باید موش به دهانش زد. آن روز تنها روزی بود که دو دسته مختلف در آن عقیده متفق شده بودند. سردار سپه در آن زمان تظاهر به قدرت می‌کرد و الحق قدرت داشت. از این جریان و حملات اکثریت و اقلیت مرعوب شده، بعد از آن تشبثاتی از قبیل مانور نظامی و غیره نمودان که توانست میرزا کریم خان به دسته سلیمان میرزا و طباطبایی نزدیک شود. من برای آشنایی بیشتر با روحیات و صفات رفتار بزرگان و رجال ایران پرونده های رجال ایران در سفارت انگلیس را مطالعه می کردم، زیرا بیشتر مأموریت من سیاسی و ملاقات با این مقامات مهم کشور ایران بود که در اشغال نیروهای متفقین در آمده بود. سابقه قوام و سلطنه بیشتر توجه مرا جلب می کرد. قوام یکی از رجال برجسته ایران بود که همواره در حال تبدیل و انقلاب بود. یک روز به فرمان روای خراسان منصوب و روز دیگر خانهش به یغما رفته در قصر زندان زندگی می کند و سپس از زندان در آمده رئیس الوزرای ایران می شود و در عین قدرت مردم به خانه او هجوم برده به غارت اساس و آتش زدن خانه مبادرت می کند. برای ضبط در تاریخ و اطلاع کارکنان وزارت امور خارجه انگلستان این نکته را از وضع زندگانی قوام نقل می کنم. روزی در انتظار ملاقات او هنگام نخست وزیری بودم، چون انتظار به طول انجامید یکی از کارکنان او این داستان شگفت‌آور را برای من نقل کرد. هنگامی که کلونل محمد حقیقان پسیان در خراسان آقای قوام السلطنه را دستگیر و روانه زندان تهران نمود، چند زن برای تفتیش نزد خانم قوام السلطنه فرستاد. جواهر و نقد هرچه داشت از او گرفتند. سپس خانم قوام السلطنه را با یک کالسکه شکسته و بدون مستخدم روانه تهران کردند. چون خانم به شاهرود رسید، به رئیس الوزرای وقت تلگراف کرد که عمل به من مربوط نیست و من خود یک خانم ثروتمند و از خانواده جلیل می باشم. شایسته نیست که مرا بدون خادم و پرستار با یک کالسکه شکسته اسیر نمایید. در آن وقت رئیس الوزرا را سید ضیاءالدین طباطبایی بود. او به حاکم شاهرود دستور داد که یک کالسکه سالم و خوب تهیه نماید و خانوم را با 200 تومان مخارج و نوکر و پرستار و احترام لازم به تهران روانه کند. خانوم میگوید چون این عاطفه و لطف را از سید ضیاءالدین دیدم، به مساعدت او امیدوار شده و تلگراف دیگری کردم که اگر وارد تهران شدم کجا منزل خواهم کرد، زیرا در آن زمان خانه ما را برای وزارت امور خارجه تصرف کرده بودم. سپس به مسافرت خود ادامه دادم. چون از سمنان گذشتم پیکی دیدم که به طرف کالسکه ما میتاخت. چون نزدیک شد تلگرافی بدین مضمون به من داد: اگر وارد تهران شدی در خانه خود منزل خواهید کرد. امضا رئیس الوزرا. معلوم شد که در آن اثنا سید ضیاءالدین طباطبایی از ریاست وزرا افتاده، قوام از زندان سید خارج شده و بر مسند ریاست وزرا قرار گرفته و نخستین نامه‌ای که به دست او رسیده تلگراف خانومش بوده که برای رئیس الوزرای وقت بود و او به خانوم خود پاسخ داد: تمام حوادث دنیا موجب عبرت و شگفت است و در ایران بیشتر از هر مکان دیگری باعث حیرت می شود، زیرا ایران هیچ وقت به یک حال و منوال مستقر نمی باشد و همان مثل در مورد اغلب مردم این سرزمین صدق می کند که یهی پشت به زین و گهی زین به پشت. صفحه 78، مشروطه ای که ما برای ایرانیان درست کردیم. مشروطه‌ای که ما آتش آن را زیر دیگ‌های پلو روشن کردیم بهتر از این نمی‌شد که هنوز کسی قادر به هضم آن نیست. چون این است که ابتدا ملعبه دست دیکتاتوری 20 ساله شد. منظور دوران سلطنت رضا شاه است. اکنون هم در این جنگ بازیچه ما متفقین است: انگلیس، روس، آمریکا. تا عاقبت چه شود؟ این مشروطه غالباً ملعبه یکی از دو همسایه بوده، یعنی روس یا انگلیس، و گاهی نیز متفقاً با آن بازی می کنند. ولی هرگاه که ما با رقیب خود کنار آمدیم، تنفر و انزجار ملت ایران را کسب کردیم. اکنون مدعی سومی هم پیدا شده که آمریکاست. مدعی یا شخص ثالث نزد ایرانیان اصطلاح معمول و متداول است، به این معنا که اگر متدائین نتوانند مشکل فیما بین را حل کنند، شخص ثالثی وارد دعوی می شود و مورد ادعا را به نفع خود تصاحب می کند. این مسئله شرعی و قضایی‌نک در عالم سیاست هم مساق پیدا کرده، به این صورت که ما انگلیس و روسیه سابق و شوروی امروز بر سر ایران کشاکش داریم و شخص ثالثی یعنی آمریکا نیز وارد دعوا شده. با اینکه من بیش از یک بار به آمریکا نرفتم و مسئولیت‌هایم در مشرق زمین و یا وظایف سربازیم چندان اقتضا نداشته تا با آمریکایی‌ها معاشرت کنم، با اخلاق این قوم خوب واقف هستم. اسلاف آمریکاییان را ماجراجویان و فرومایگان ملل مختلف اروپا تشکیل دادند که قادر به زندگانی در وطن خود نبودند و به آن قاره مهاجرت کردند. و کسانی که امروز سیاستمدار یا افسر ارتش شدند از نسل همان اقوام خانه به دوش می باشند که هم از سیادت و هم از سیاست و ریاست بی بهرند. اینان چون میان ملل جهان در عزت به سر می بردن و در کشمکش های استعمار و اداره کردن ممالک و ملت ها دستی ندارند و مستغرق آرام مادی و صنعت و کسب ثروت برای خود هستند، در زمینه سیاست بین المللی عاجز و نادان محسوب می شوند. در این حال بسیار ساده و بی تجربه و کم هوشن. اگر میدان سیاست ایران به دست یکی از دو مدعی دیرین یعنی ما انگلیس یا شوروی افتد، به واسطه یک کارشکنی، رقابت و بهانه‌جویی و کشاکش دو رقیب آن مملکت ویران خواهد شد و اگر به دست هر دو افتد باز هم به سبب نفع‌جویی و طمع و اختلاف در جلب منافع خراب خواهد گردید و اگر توسط هر سه داره شود زیانش افزون تر بوده و به علل همان کشاکش ها و طمع ورزی ها و عدم استقرار یک سیاست معین و مشخص ویران تر خواهد شد، زیرا به جای یک عامل سه عامل تخریب در کار خواهد بود. اما اگر یک سره به دست مردم کم تجربه و سیاستمداران غافل آمریکا اداره شود و نفوذ آن بر حکومت ایران چیره گردد، حتما این مملکت به سوی فنا سوق داده خواهد شد و یقین دارم مدتی نخواهد گذشت که به سبب سوء تدبیر و جهل سیاستمداران آمریکایی ایران هم از دست ما برود و هم از دست آمریکا و سرانجام روزی از دست خود ایرانیان نیز خواهد رفت. من از این خوف دارم که اولیای وزارت امور خارجه انگلیس برای یک ژنرال یا